بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در جلسات گذشته شنیدید امیرالمؤمنین می‌فرماید ریشه انسان، حقیقت انسان، بنای انسان مغزش. مغز یه حقیقتی بالاتر از عقل. من دیروز تو کتابای مهم لغت که نگاه کردم دیدم لب به معنای عقل خالصه، عقلی که قاطی نداره، عقلی که از دریوری های گمراه کنندگان در امان مونده، صاف، پاک. خوب صاحبان مغز چه نشانه هایی دارن؟ پروردگار نشانه های صاحبان مغز رو در چند آیه بسیار مهم سوره رعد بیان کرد. خیلی آیات مهمیه، خیلی. در مقدمه بیان نشانه های صاحبان مغز یه مطلبی رو بیان میکنه، میفرماید افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. خیلی حرف بالایی. دوباره آیه رو دقت کنید، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. داستان آیه مربوط به کل قرآنه، یعنی 30 جزء قرآن و 114 سوره کتاب خدا. می‌فرماید کسانی که می‌دونن، دانای به این حقیقت هم یقین دارن، اینا خیلی دیگه باطن پاکی دارن، باطن درستی دارن، باطن صافی دارن، میدونن، یقین دارن که اون چه از سوی خداوند، سوی رب، پروردگار کلیددار هستی به تو نازل شده حق، یعنی انقدر باطنشون پاک صافه که کلمه به کلمه یا آیات قرآن مجید رو میدونن درسته، حقیقت داره، واقعیت داره، هیچ ایرادی در کتاب خدا نیست. خب وقتی آدم با کتاب خدا اینطور برخورد بکنه، یعنی در باطن خودش بیابه که کلمه به کلمه این قرآن حقه، این آدم حالا مرد یا زن فرقی نمی کنه، دهاتی یا شهری، با سواد یا بی سواد، اونی که درک کرده و هیچ شکی هم نداره که تمام قرآن مجید حقه، با این درکش تسلیم به قرآنه، عاشق قرآنه، عمل کننده به قرآنه، چون دیگه این عالی ترین درکه، این نهایت فهمه. کمن هو و اعما، این آدمی که یافته میدونه، یقین داره که تمام قرآن مجید حقه، با کسی که کوردله نمیفهمه یک کلمه قرآن حقه، حالیش نیم، درک نمی کنه که این بدترین زیانه، این اما کوردلی. پیغمبر اکرم می فرماید شر الاما اما القلب، زیانبارترین کوری، کوری دل. خیلی ها کور به دنیا میان، خیلی ها. زمان پیغمبر یک کسی بود کور مادرزاد بود، زمان امام صادق یکی بود کور مادرزاد بود، اما از درک بالایی برخوردار بودن، از یقین بالایی برخوردار بودن. اون کور زمان پیغمبر حالا سرصدام نبود و پیغمبرم صداشون در نمی اومد، وارد مسجد می شدن، این کوره عبدالله مکتوم به بغل دستیش می گفت پیغمبر وارد مسجد شد. من تو کتابا دیدم مسجد پیغمبر 1200 متر بود، یعنی اون زمینی که پیغمبر اکرم برای ساختن مسجد انتخاب کردن 1200 متر بود، کلش هم شبستون بود، حیات نداشت، ولی یه آدم کور یه گوشه مسجد نشسته، پیغمبر بی سر و صدا وارد مسجد میشه، به بغل دستیش میگه پیغمبر اومد، پیغمبر اومد. خب این خیلی آدم بالاییه، این خیلی آدم نورانیه، این خیلی آدم بیناییه، این خیلی آدم روشندلیه، خیلی حال چشم نداره در و دیوار ببین، اما چشم دل داره که پیغمبر رو میبینه، چشم دل داره توحید رو میبینه، چشم دل داره یه حقایقی رو میبینه. ما یه کسی رو در زمان پیغمبر داشتیم به نام حذیفه ابن الیمان، این قبرش در مدائنه کنار سلمانه، حذیفه ابن الیمان اهل یمن بود، این عاشق پیغمبر بود، بعد پیغمبرم عاشق امیرالمؤمنین، بعد امیرالمؤمنین عاشق امام مجتبی بود، امیرالمؤمنین که از مدینه در اومد، اومد به طرف کوفه، حذیفه هم اومد، اون 4 سالی که حضرت کوفه بود حذیفه هم بود. من اینو در کتابای خیلی با ارزشمون دیدم. امام که شهید شد، این حذیفه اومد کنار حضرت مجتبی، میفهمید امامو، میفهمید حقیقت امامو، درک میکرد. امام مجتبی بنا گذاشتن که زندگی رو از کوفه جمع بکنن و برگردن مدینه. حذیفه میگه بارایی که رو شتر بود از کوفه داشتیم میرفتیم مدینه، من میدیدم حضرت مجتبی به بار یه دونه شتر خیلی توجه داره، انگار بار این شتر یه گنجینه الهیه که حضرت مجتبی برای حفظ این گنجینه دغدغه داره. تو همین راه اومد به حضرت مجتبی گفت آقا بار این شتر چیه؟ امام فرمودن دفتریست. بلا اون دفتر رو ما خبر نداریم، دفتری بوده که ورق بوده، جلد بوده، فقط امام فرمودن یه دفتریه که نام تمام شیعیان واقعی ما تا روز برپا شدن قیامت تو این دفتر. گاغه به من نشون میدین؟ فرمود مدینه بیا نشونت بدم. الان که نمیشه بار شطور رو بذارم زمین، دفتر رو درارم نشونت بدم. نا رسیدن مدینه، یه روز اومد خونه ی حضرت مجتبی و ابن رسول الله به من وعده دادین اون دفتری که نام شیعیان شما تا قیامت ثبته به من نشون بده. امام فرمود به بعدم عمل میکنم. حذیفه با پسر برادرش اومده بود، دیدن امام مجتبی سوادم نداشت حذیفه، اما خیلی با سوادای عالم و دانشگاه دیده ها بالاتر بود، فهمیده تر بود، عاقل تر بود، آگاه تر بود. سوادایی که ما داریم عبارت از نوشته های رو کتاب هاست که ما منتقل کردیم به مغز خودمون، سواد نیکه. این انبار کردن الفاظه. اون سواد پیغمبر می‌فرماید العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. این سواد نوریه که خدا در قلب هر کی شایسته بدونه تش میذاره، یه بالاترین سواده. امام مجتبی فرمودن دفتر رو بیارید، آوردن. چشم دل، واقعا چشم دل، چشم دل باز کن که آن بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی. این چشم دل گاهی بدتر چشم سر آب مروارید میگیره، آب سیاه میگیره. آب مروارید و آب سیاه چشم دلم همین حسد و حرص و تکبر و ریا و درویی و کینه های به قول تهرونی ها شطوری. یه آدم به یک کسی کینه پیدا میکنه به داداشش، آقا مگه از مرکب این کینه پایین میاد؟ به همسرش کینه پیدا میکنه، به دامادش کینه پیدا میکنه، به امام جماعت محل کینه پیدا میکنه. دیدیم کینه دارا رو به خاطر کینه شون ده جور گناه زبانی مرتکب میشن. دروغ هم میگن، میگه آدم بدیه، این داداش من، این شمره، این پیش نماز محل ما اصلا به درد نمیخوره. اینا همه محصول کینه است، چطور به درد نمیخوره؟ یا عالمی که از جوونیش اومده حالا تو هر محلی، در تهران، در اصفهان، در شیراز، در تبریز جون کنده، یه مسجدی رو برپا کرده، با اخلاقش مردم رو جمع کرده، مردم رو با زحمت وصل به دین کرده، یه آدم بدیه؟ این هیچی نی؟ من زندان که بودم یه روشن فکریم با من تو زندان بود، چند وقت پیش دیدمش، خیلی پیر شده و قد خمیده. خب ما زندان کاری نداشتیم، نماز که میخوندیم میشستیم به هم نگاه میکردیم و حرف میزدیم. یه رو این روشن فکره شروع کرد درباره مرحوم کافی منفی بافی شدید انجام بده. گفتم جلو دهن تو بگی، زبون تو ببند. گفتم چی بلدی؟ گفت قرآن. راست میگفت، قرآن بلد بود، یه مقداری هم تفسیر قرآن بلد بود. گفتم در یه جلسه اومد که زندانت نکرده بودن، قرآن درس میدادی، چند نفر میومدن؟ 40-50. گفتم تو این 40-50 با زبان تو چند نفر اثر مثبت بر میداشتن؟ چند نفر توبه میکردن، متدین میشدن، خوب میشدن؟ گو نمیدونم. آره نمیدونست، آخه زبان نافذی نداشت. تو زندان یه ما با من بود، تو اتاق من بود، سو زبان با اثری نداشت، خشک بود. بهش گفتم من بی خودی نمیخوام از کافی تعریف بکنم، اما آقای کافی دکتر عمومیه. یه جا که مارمزون منبر میره، دهه عاشورا منبر میره، سفر منبر میره، فاطمیه منبر میره، 6-7 هزار نفر میان پا منبرش توبه میکنن، از گناه دست بر میدارن، قلبشون پاک میشه، حسادتشون علاج میشه. تو به اندازه این 60-50 سال عمرت به وزن کافی کسی رو هدایت کردی؟ گفت من با تو نمیتونم حرف بزنم. گفتم برای این که دریوری میگی نمیتونی حرف بزنی، چون هرچی حرف بزنی من میزنم تو دهنت، نمیترسم کرد. گفتم چرا بندگان خدا رو مورد حمله قرار میدی؟ گفتم اقلن این آدم اقلن 10 میلیون نفر رو تا زنده بود و منبر میرفت با امام زمان آشنا کرد، در حال مردم تغییر ایجاد کرد. گفتم من خودم تو جریان بودم، مرحوم کافی من دعوت میکرد، مرد رستوران داشت روزی یه دونه کامیون 3 تن عرق خالی میکرد میداد به جوونا بخورن مست کنن. این اینجور آدم ها رو توبه داد، اوورد مهدیه، بهشون خدمت داد، آدم های درستی شدن، آدم های خوبی شدن. این علم، العلم نورون یقذف الله فی جوف من یشا، همون بند خدا لغت تو کلش بود، نه علمی که نور داشت. کافی علمی داشت که نور توش بود، خیلی مایه علمی بالایی نداشت، خودش هم ادعایی نداشت، ولی نور داشت. حذیفه سواد نداشت ولی پر نور بود. به برادرزادش گفت، گفت عمو جان این کتاب و ورق بزن ببین اسم من هست، جزء شیعیان واقعی اهل بیت. گفت چشم عمو. برادرزاده چون حذیفه سواد نداشت اسما رو بخونه، یه مقدار ورق زد ورق زد ورق زد، گفت عمو جان این اسم توه، اینجا نوشته که تو شیعه واقعی اهل بیتی، این روشنایی، این روشنبینی، این دانایی. و خیلی الان استاد دانشگاه داریم تو کشورهای اسلامی یه ذره دین ندارن، توده‌ای ان، کمونیستن، روسی ان، امریکایی ان. اما حذیفه سواد مدرسه‌ای نداره، سواد مکتبی نداره، چشمش به در دانشگاه نیفتاده. برادرزادش گفت عمو جان این اسم تو. بعد به امام مجتبی گفت این برادرزاده، آقا به من اجازه میدین یه خود ورق بزنم ببینم اسم منم هست تو این کتاب؟ امام مجتبی فرمود ورق بزن. امام مجتبی که میدونست عین این کتاب در درون ائمه ما بوده، عین این کتاب کل شیء احصیناه، آیه تو سوره یاسین، فی امام مبین، هر چی در این عالمه من در باطن امام روشنگر آمارشو گذاشتم. حذیفه امیرالمومنین میبینه عاشقشه، چون میبینه امیرالمومنین دفتر آفرینشه. ابن ملجم احمق نفهمه، میاد امیرالمومنین رو میکشه، نمیفهمه، دانا نیست. میگه مشکلات کشور گردن علیه، یه بخشش هم گردن معاویه است. بدبخت بیچاره امیرالمومنین که حلال مشکلات دنیا و آخرت، اگه گوش به حرفش بدم. حذیفه میفهمه علی رو، میفهمه امام حسن رو، میفهمه ابی عبدالله رو. خب این نعمت و خدا به شما در حدی داده، شما میفهمین امام حسین رو. دلیلش هم اینه که از 4-5 سالگی تا الان امام حسین رو رها نکرد. امام حسین رو معمولی نمیبینید، امام حسین رو عادی نمیبینید، امام حسین رو ولی الله الاعظم میدونید، خلیفت الرحمن میدونید، محور زمین و آسمان میدونید، آرایش بهشت میدونید. اینا رو هم پیغمبر و امیرالمومنین یادتون داده. چرا رها نمی‌کنید امام حسین؟ چون میشناسینش. اونایی که اومدن کشتنش، چرا کشتنش؟ چون همشون اولاغ بنی امیه بودن، فهم نداشتن، شعور داشتن، به کار نگرفت. به امام مجتبی عرض کرد آقا اجازه میدین من این دفتر رو ورق بزنم ببینم اسم منم تو این دفتر هست؟ فرمود ورق بزن. نمیتونم راحت براتون بگم. تا به اسم خودش رسید یه مرتبه یه فریاد زد. عموش بهش گفت چرا داد کشیدی؟ گفت عمو اسم من هست، از اسم من نور پخش میشه، نور. من نمیدونم چرا از اسم من نور پخش میشه. از اسم اینا چشم دارن، نور رو در اسمم میبینم. عموه به امام مجتبی گویم نه رسول الله، چرا از اسم برادرزاده من نور پخش میشه؟ فرمود برای این که برادرزاده جزء 72 نفر یاران برادر من. ما هرچی به منبع نور نزدیک بشه، قلبمون، جانمون، مغزمون، عقلمون، همه وجودمون نور میگیره. نور دیگه. این برادرزاده ابی عبدالله رو رها نکرد، غرق در عشق شده بود، رها نکرد. یه رو مسافرت نرفت، نکنه ابی عبدالله هم مدینه حرکت کنه. وقتی هم امام اومد مکه، این برادرزاده حذیفه با امام اومد مکه، از مکه اومد کربلا. خیلیه با برادران، بالای 1000 کیلومتر این برادرزاده حذیفه جاده طی کرده تا رسیده به کربلا. چه شهادتی هم نصیبش. خب یه بار دیگه آیه رو بخونم، بعد نشانه های صاحبان مغز رو بگم. عجب آیه ایه. یه خوده امشب قلبتون صافتر شده، شما رفتین خونه، آیه فکر کنم آیه 30 سوره رعد، با دلتون آیه رو نگاه بکنید ببینید آیه نور داره. قد جاءکم من الله نور مبین، انزلنا الیکم نورا مبینا. من قرآن رو به عنوان یه معدن نور روشنگر فرستادم. من پدرم یه عمه داشت 70 فرسخ دور از تهران زندگی میکرد. جایی هم که زندگی میکرد برق نبود، آب لوله کشی نبود، جلو خونش یه زمین کشاورزی بود، مال شوهرش بود، یه خونه خشتی و گلی بود که زیرش طویله بود، عمم طبقه دوم زندگی میکرد. من روحانی شده بودم، هنوز زنده بود، پیش از انقلاب، شاید سال 44-45. من یه بار بلند شدم از تهران با همسرم، رفتم تو اون منطقه، به همسرم گفتم پدرم یه عمه داره اینجا، بریم ببینیمش، دیدنیه. توی اتاق زندگی میکرد که تنور بود، نون میپخ، غذا میپخ، دود این تنور تمام تخته های سقف رو سیاه کرده بود، کورم شده بود، نمیدید. من از اون در چوبی کهنه وارد شدم، گفتم عمه سلام. چند سال بود منو ندیده بود، گفت تو پسر داداش باقرمی؟ گفتم بله عمه. گفت بیا عمه جون، بیا کنار من بشین. خیلی با قرآن انس داشت، خیلی. من بهش گفتم عمه شما روزی 2 جز 3 جز از 50 سال پیش قرآن میخوندی، الانم میخونی؟ گفت آره عمه جون الانم میخونم. گفتم عمه شما که حفظ نیستی قرآنو؟ گفت نه عمه، نیازی نبود حفظ باشم. من روزی که کور شدم، اون وقتا نبود عمل چشم، اونم تای یه ده، گفت من روزی که کور شدم، یعنی دیگه هیچی نمیدیدم، به پروردگار گفتم اگر صلاح میدونی خوندن قرآن و از رو از من نگیر. گاه آفتاب که غروب میکنه تاریک میشه، من نماز مغرب شامو میخونم، اینم قرآنمه تو تاخچه، از این قرآن بزرگای چاپ هند بود. گاه عمه جون میارم پایین، وا میکنم کل صفحات قرآنو میبینم، بین چشمم و آیات یه نوری وصل میشه، من تو اون نور آیات کتاب خدا رو میخونم. عمه جون اصلا قصه ندارم، خدا منو از قرآن جدا نکرده. روشنایی دل، افمن یعلمو انما انزل الیک من ربک هو الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. این حرفا رو فقط صاحبان مغز خالص درک میکنن. چی بگم امشب براتون؟ زین العابدین از 2 سالگی وارد انواع مصائب شد، تا 25 محرم در سن 57 سالگی که شهید شد. من ندیدم هیچ پیغمبری امامی رو مثل زین العابدین که غیر دو سالی که کودک بود بقیه زندگیش 55 سال یه ظرف آب خوش از گلوش پایین نرفت. یه بار حالا داستانهای قبل از کربلاش بمونه، من وقت ندارم براتون بگم. از کربلا که برگشت بعضی از این بی انصافا و بی مروتای بی عقل تاریک دل میگم برای چی تو این مجالس قضا میدین؟ اینو ببرید در خونه فقرا. بی شور تو خودت حالا در خونه فقرا کمک مؤمنانه بردی، همه این کمک ها که مال امام حسینی هاست، همه این مشکل گشایی ها که مال این مسجدی ها و مال این هیئتی هاست. رسیدن مدینه، خیلی مهمه، به عمشون زینب کبرا فرمودن عمه تا 2 سال هیچ خونه ای که داغ دیده حق غذا درست کردن نداره، همه رو من میفرستم برا. یعنی طعام دادن در مجالس ابی عبدالله، اینایی که غذا میدن کار خیر دیگه هم میکنن. هر روز این 2 سال آشپزخونه به را بود، صبحونه میفرستاد، نهار میفرستاد، شام. یه رو تو باغ بیرون مدینهش تو زراعتش کار داشت، به اون کارگرش که تو خونه پیشش بود فرمود پاشو بریم بیرون مدینه. اومدن بیرون مدینه، کارگری میگه که اول طلوع آفتاب رسیدیم سر زمین، رفت به سجده با گریه. 1000 بار گفت لا اله الا الله حقا حقا، آی فداتون بشم، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا. تموم که شد سر از سجده برداشت، تکیه داد به یه سنگ تو بیابون، چنان شروع کرد گریه کردن. کارگره گفت آقا تا کی میخوای گریه کنی؟ جانت داره دست میره، پای چشمات زخم شده، نمیخوای گریه رو تعطیل کنی؟ فرمود خادم تو نمیدونی من کربلا چی دیدم، چطور گریه نکنم؟ خادم یعقوب 12 تا پسر داشت، یکیش گم شد، اونم یعقوب میدونست نمرده، گم شده بود، نه پیرن خونی دید، نه زخم دید، نه دست بریده دید. آخرم خدا یوسف رو بهش برگردون، ولی من کربلا 18 نفر برادران و پسر برادران و اقوامم و جلوی چشمم قطعه قطعه کردم. ولی کربلا جلو چشمم سر بریده بابامو به نیزه زدن، ولی کربلا جلو چشمم بابامو با لب تشنه زدن.